انتقال خون در حقیقت بعد از دفاع مقدس خیلی شکل و کنونیش که و رشد بسیار زیادی داشت، اونم به خاطر اینه که محور انتقال خون مردم هستن و اهدا کنندگان هستن و در اون زمان بالاخره این شکل‌گیری قوی سازمان انتقال خون به شکل کنونیش در الحمدلله هم از لحاظ حوزه‌های فنی و تخصصی در حوزه رتبه بالایی قرار داره و الحمدلله در دنیا. البته این زحمتی که میگم زحمت همه همکاران قبلی ما از دیرواز در سازمان انتقال خون، همه مدیرانی که از سالان قبل در سازمان انتقال خون زحمت کشیدن و تا کنون الحمدلله یه سیر خیلی سعودی خوبی داشته که من فکر میکنم اینا نیست مگر همین مهربانی و دوست داشتن و همدلیه که مردم عزیز ما با سازمان انتقال خون داشتن و زحمت همکارای بسیار بسیار سخت‌کوش و گمنام ما در سازمان انتقال خون‌های سراسر کشور.
خیلی متشکرم. به حال عرض کردم مردم ما همیشه اثبات کردن که این ظرفیت فرهنگی همچنان از دیرباز وجود داشته. امیدوارم قوانینی که در حال حاضر در حال اجرا هست و پادار هست در سازمان انتقال خون هم بتونه که به نفع شایسته و بهینه از این ظرفیت فرهنگی استفاده بکنه. از شما خیلی متشکرم آقای دکتر بلوچی، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین بسیار سپاسگزارم و شما رو به خداوند بزرگ
ممنون هستم. منم به شما و از شما تشکر میکنم و از همه شنوندگان عزیز برنامه خوبتون ممنونم.
خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. گزارش دیگری رو همکاران ارجمندم تهیه کردن در خصوص ظرفیت‌های فرهنگی و در واقع اون پتانسیل‌هایی که وجود داره در مردم ما در زمینه کمک رسانی به ویژه در زمینه انتقال خون، علل خصوص در این ایام ماه محرم که با هم خواهیم شنید.
نیت کردیم که به روز عاشورا که نبودیم.
اهدای خون اهدای زندگی است.
هیچ نذری زیباتر از نذر اهدای خون نیست که منجر به نجات آدم ها میشه.
ماه محرم فرصتی است برای ترویج ایثار، نودوستی و دگرخواهی در جامعه.
کوچیکه از دستمو برمیاد.
به دلم افتاد که امشب بیام خون بدم.
بس تکلیفه.
عاشورا نذرمه.
این ایام ماه محرم وظیفه شرعیمون است.
بار دیگر صف داوطلبان اهدای خون در ماه محرم فرهنگ از خودگذشتگی را به نمایش گذاشته.
این فرهنگ برای بقیه جا بیفته که
همه نذرها نباید الان مادی باشه، میتونه نذر خون هم باشه.
چه گروه خونی بیشتر نیاز است؟
در گروه های منفی که 10% هستش، او منفی 3 تا 4%، آ منفی 3%، ب منفی 2% و آبه منفی به عنوان نادرترین گروه خونی 1%. عزیزانی که دارای گروه خونی منفی هستند اقبال بیشتری نشون بدن نسبت به اهدای خون.
اهدای خون فوایدی هم دارد.
فردی که اهدای خون انجام میده یه سری آزمایشاتی بر روی خونش انجام میشه به نام آزمایشات غربالگری، مشاوره‌ای میشه توسط پزشک، علائم حیاتی چک میشه. اینها در مجموع کمک کننده هستش برای بالا بردن سلامت فرد. در خصوص آقایون هر 3 ماه یک بار و در مورد خانم ها فواصل اهدای خون حداقل 4 ماه هستش.
بعضی ها اول راهند.
اولین بارم بودش واقعیت.
دومین بار هست که اینجا مراجعه میکنم.
بعضی ها هم نذر چند ساله دارن.
8-9 سال است من توی بس شرکت میکنم.
با 187 مرتبه اهدای خون جزو رکوردداران اهدای خون تهران باشه.
وزیر از استقبال مردم گفت.
در سال 1401 استقبال خیلی خوبی داشتیم. 27% رشد در واقع انتقال خون داشتیم نسبت به سال قبل.
هر خونی میتواند جان 3 نفر را نجات دهد.
قطره خونم ارزش داره به سنتی 1 نفر.
ثواب داره امشب بهتره.
یه بیمار سرطانی داشتن، اطلاع دادن که بیام واسه پلاکت.
بدن من خونو نمیسازه و من باید تا آخر عمر هر 2 هفته یا هر 10 روز خونو بگیرم.
213 مرکز انتقال خون جهت اهدای خون وجود داره. 31 مرکز استانیمون فعال هست.
خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. همچنان با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع تحلیل و بررسی مشکلات انتقال خون در ایران. همطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، شماره پیامک اختصاصی 301035 در خدمت شما شنوندگان ارجمند هست در خصوص ثبت و در واقع ارائه نظرات ارزشمند شما. آقای دکتر پور فتح‌الله عزیز، من باز هم از شما ممنونم بابت این حضور در واقع گران سنگی که در این برنامه دارید و خیلی خوشحالم که حضورتون باعث شده که بسیار برنامه پربارتری رو تقدیم شنوندگان ارجمند بکنیم. در لابلای فرمایشات شما من به یک موضوع مهمی برخوردم در زمینه اهدای پلاسما در کشور که فرمودید که کارهایی داشته انجام می شده ولی خب هنوز به دلایلی که خودتون فرمودید به بهره برداری نرسیده. موضوع به این مهمی، اگر ممکن است توضیحات بیشتری را از شما در این زمینه داشته باشیم.
خیلی ممنون که وارد این بحث شدین که بحث بسیار دردآوری هست. برای من حداقل دردآور هست به خاطر اینکه وقتی تاریخ انتقال خون رو می‌بینم که ما قبل از انقلاب در خیابان ویلا، در اون زیرزمین خیابان ویلا، پالایشگاه 20,000 لیتری تولید داروهای مشتق از پلاسما را داشتیم. دومین کشور تولید کننده سرم ضد هاری بودیم. آلبومین تولید می‌کردیم. اقداماتی برای تولید فاکتور 8 صورت گرفته و متأسفانه بعد از انقلاب نتونستیم این عرضه اجتماعی که الان اشاره کردین، ظرفیت بالایی که برای اهدای خون داره، ببریم به سمت اهدای پلاسما و اهدای پلاسما را مثل اهدای خون فرهنگ سازی کنیم و داروهای مشتق از پلاسما رو با پلاسمای ایرانی تأمین بکنیم. ناکنین ما ضربه‌ای که در جریان اچ‌آی‌وی خوردیم، اچ‌آی‌وی که بیماری داخلی ما نبوده، اچ‌آی‌وی از خارج از کشور ما و همراه با داروهای مشتق از پلاسما وارد کشور ما شد. من اینو مستند دارم میگم به خاطر اینکه حتی در مورد HCV هم نگاه بکنین، پترن ژنوتایپ HCV در عزیزان تالاسمی ما با عزیزان هموفیلی ما متفاوته که این نشون میده منشأ داخلی نبوده. به هر حال نکنیم، ما یک ظرفیت بالایی داریم که در کشورمون اهدای پلاسمای داوطلبانه رو ساماندهی بکنیم، در حالی که الان تقریبا همه کشورهای اروپایی رفتن به سمت اهدای پلاسمای داوطلبانه، کشورهایی که فرهنگهای مشابه ما را متاسفانه ندارن و فرهنگهای اجتماعیشون و اون حس اجتماعیشون بسیار ضعیف. ما بستر بزرگ رو در کشورمون داشتیم. ما میتونستیم کاری بکنیم که به رخدادی که امسال اشاره کردم که روز جهانی اهدای خون شعار اهدای پلاسما رو از شعار سازمان انتقال خون حذف کنیم، ما چنین رخدادی رو میتونیم نداشته باشیم. خب در انتقال خون تلاش بسیار زیادی شد، مراکز جامعه اهدای خون تشکیل شد، 14 مرکز جامعه تشکیل شد که تو اون مراکز شما میتونستین علاوه بر اهدای خون کامل، اهدای پلاسما داشته باشید، اهدای پلاکت داشته باشین که مرتب روز به روز افزایش در واقع مصرفش داریم. میتونستین اونجا پذیر نویسی سلول های بنیادی و HLA رو داشته باشین که برای کسانی که پیوند مغز و استخوان داشته باشن، و بالاخره میتونستین اهدای پلاسما داشته باشین. اما این مراکز به راحتی با یک دستور یکی از وزرا در واقع تعطیل شد و امروز شاهد هستیم که به جایی که اهدای پلاسما در یک بستر داوطلبانه و بدون چشم داشت ساماندهی بشه، توسط مراکز خصوصی داره پلاسما جمع‌آوری میشه و متاسفانه شبکه اینها ظرف 2 سال گذشته به شدت افزایش پیدا کرده. مراکز امروز دیروز من دیدم در همزمان با روز جهانی روز ملی اهدای خون مصاحبه کردن که ما باید 1 میلیون ظرفیت دریافت پلاسما رو ایجاد بکنیم. چه اشکالی داره به اهدا کننده پلاسما پول ندیم و پلاسما رو به صورت حرفه‌ای میکنیم؟ اهدای جمع‌آوری پلاسما رو مساوی با صنعت پلاسما میدونن، در حالی که ما اعتقاد داریم صنعت پلاسما پالایشگاه هست. مدلی هم که در ایران قرار بود طی بشه مدل آمریکا بود. نگون تو آمریکا به من و شما اجازه جمع‌آوری پلاسما رو نمیدن به عنوان فرد خصوصی، اما اگر شما پالایشگر باشی، پالایشگاه داشته باشی، برای ظرفیت خصوصیت اجازه جمع‌آوری پلاسما رو میدن. یعنی شما یه پالایشگر بزرگ هستی، داری داروهای مشتق از پلاسما تولید میکنی، اجازه جمع‌آوری پلاسما رو دارن میدن. اما تو کشور ما دارن اجازه میدن که پلاسما رو جمع‌آوری کنیم مستقیم بفرستیم خارج کشور و حتی داروش هم تعهدش رو دارن دریا به اصطلاح حذف میکنن. نکنین سال تو اولین دوره مدیریت من سال 1381 ما با ایجاد مراکز خصوصی پلاسما اولین مرکزش در واقع موافقت کردیم و اولین مرکز تحت عنوان بایودارو شکل گرفت. بایودارو مخفف بایوتست آلمان بود و دارو پخش ایران و قرار بود در ایران پالایشگاه بیارن. 22 سال پلاسما رو جمع کردن فرستادن خارج از کشور اما خبری از پالایشگاه نیست. مراکز متعدد پالایشگاه رو در واقع مراکز متعدد جمع‌آوری پلاسما رو زدن که دارن به اهدا کننده پول میدن و این حرکتی که دنیا داره میره به سمت اجتماعی شدن و به سمت اهدا داره به سمت جمع آوری پلاسما میره. علاوه بر این یکی از چیزهایی که ما در سازمان انتقال خون داشتیم بحث اچله و زیرساخت اهدای عضو بود. نگاه کنید ما دو تا رخداد داریم، یکی بحث پیوند اعضا داریم، یکی اون استرکچر و ساختار برای اهدا کنندگان در واقع عضو و اعضا داریم. به خاطر همین تو بسیار از کشورها نگاه کنین ترانسفیوژن و ترانسپلانتیشن سرویس هستن، سرویس اهدای در واقع اعضا رو دارن. ما تو کشورمون اجازه ندادین اهدای داوطلبانه شکل بگیره و کاری کردیم که شما قضیهش رو در پیوند کلیه و بسیاری در واقع چیز میبینیم که به کشوری تبدیل شدیم که ما ترافیک ارگان تومون صورت میگیره، قاچاق ارگان صورت میگیره و اعضا و جواره و به حال کرامت انسانی در و دیوار بیمارستان شهر ما به حراج گذاشته.
آقای دکتر خیلی جالب هست که از زبان یکی از معتبرترین صاحب نظران این عرصه ما داریم یک مشکلات به این مهمی رو میشنویم و اینکه مقفول مانده تا به حال یک چنین مسائلی توسط مسئولین هم بسیار جای تعجب داره واقعا. اجازه بفرمایید که نظرات آقای مهندس خونانی رو هم به عنوان یکی از صاحب نظران این عرصه بشنویم و بپردازیم به ادامه برنامه. در خدمتتون هستیم.
خدمت شما هر چقدر که می‌خواستم یه مسئله یه موضوعی رو بگم. ببینید به اعتقاد من سازمان انتقال خون یا مراکز دریافت خون یکی از مقدس‌ترین مراکز و جایگاه‌هایی است که هر انسانی میتونه توش قدم بذاره. وقتی ما میگیم اهدای داوطلبانه 100% در ایران داریم، خب این چجوری صورت میپذیره؟ ببینید هر کسی صبح از خونش میاد بیرون، یکی میره شهرداری میخواد بره تراکم بخره، میخواد ساخت و ساز کنه، میخواد یک کسب درآمدی کنه، یکی میره وزارت دارایی میخواد یک تخفیفی بگیره، بالاخره میخواد یک کاری کنه، یکی به سمت شرکتش میره، یکی به سمت مغازش میره. اما جوانهای ما و بسیاری از آدما با توجه به عرق ملیشون به سمت سازمان انتقال خون بدون هیچ چشم داشتی میرن و میخوان خون اهدا کنن و یا اینکه پلاکتشون اهدا کنن. با توجه به تمهیداتی که سازمان انتقال خون در گذشته فراهم کرده بود، بخش اهدای پلاسما داشت رنگ و شکل بسیار با معنا و مفهومی میگرفت و ما نیاز پلاسمای ما کمتر از نیاز پلاکت در ایران نیست و بسیار نیازش مبرمه و این اگر به صورت بومی در ایران تهیه بشه که مردم این کارو میکنن، من به شما قول خواهم داد که این بحث صادراتش بیشتر از نیاز داخلیش باشه. یعنی واقعا میشه این کارو کرد. و اما اون چیزی که سازمان انتقال خون الان داره اون چیزی که قبلا داشته، یعنی چیزی بهش اضافه نشده، فقط تنها چیزی که بهش اضافه شده این که یه سری جوانای جدید دارن هر روز صبح میان به سمت سازمان انتقال خون. چرا در دوران کرونا کسی سمت سازمان انتقال خون نمی آمد و ما به صورت کسایی بودیم که بالاخره میشناختیم کارخونه دارا رو، میشناختیم جایی که تجمع کارگرا بود، میرفتیم صحبت میکردیم و به صورت 100 تا 200 تا 300 تا سازمان انتقال خون ماشین میفرستاد، تیم میفرستاد و از خون تهیه میکردیم میآوردیم. خب چرا الان باید کارخونه داری رو که اعلام میکنه آقا من 150 نفر رو آماده کردم، بخوایم بیایم خون اهدا کنیم، ماشین بفرستین، سازمان انتقال خون میاد میگه ما سیاستمون تغییر کرده و الان این خون رو دریافت نمیکنیم؟ چرا؟ برای چی؟ ما نمیتونستیم از عین این 150 نفر پلاسما بگیریم؟ نمیتونیم از بقیه کارخونه جات دیگه بگیریم؟ آیا میتونیم جلو خروج ارز رو بگیریم؟ آیا میتونیم جمع‌آوری غیر بهداشتی از پلاسما رو در مراکز خصوصی بگیریم؟ نمیتونیم؟ آیا سازمان انتقال خون یکی از روتین‌ترین سازمان‌های انتقال خون در جهان نیست؟ خب اینا باید به این موضوعات کاملا توجه بشه.
یعنی علتش چی میتونه باشه آقای مهندس؟ یعنی اینطور که شما میفهمید طبق تعداد زیادی از هموطنان حالا در سازمان های مختلف و در سطوح مختلف اجتماع آمادگی این اهدا رو دارن ولی این پذیرش وجود نداره از سمت سازمان.
ببینید من اصلا یک فرد عادی ام، صبح میخوام برم سازمان انتقال خون اهدا کنم، میدونم اینجا یکی از مقدس ترین جاهای مملکته.
بله.
خب کسایی اونجا نشستن میگن آقا حاضری پلاکت بدی به جای خون؟ خب ما میدونیم که پلاکت رو هر فرد میتونه در هفته، با اجازه آقای دکتر من یه بگم، هر فرد میتونه در هفته دو بار پلاکت بده به شرط اینکه در سال از 24 تا تجاوز نکنه. ولی من به عنوان یک مرد میتونم هر سه ماه این کارو بکنم. خب وقتی که میبینم سازمان نیاز به پلاکت داره، خب پلاکت میدم. چرا کسی نمیاد اونجا به من بگه نیاز به پلاسما دارم؟ همه صحبت از پلاکت و خون میکنن. الان آقای دکتر بلوچی خیلی هم خدمتشون سلام و عرض ارادت دارم، فرمودن که خب ما یک کیسه خون میگیریم سه نفر رو نجات میدیم. خب اون سه نفر کیشی؟ یکیش هم پلاسماییه دیگه. خب الان شما پلاسماتون از کجا میگیرین؟ از سازمان انتقال خون چجوری تهیه میکنین؟ سوال اینه. من خیلی از آقای دکتر بلوچی هم ممنونم که این فرمایشو کردن، ولی ای کاش که همه اینا با توجه به ظرفیت هایی که در گذشته در سازمان انتقال خون به وجود اومده. ببینید الان تو حرفاش آقای دکتر بلوچی گفتن خب سازمان انتقال خون مردم ما رو در تنها نذاشتن، ترک نکردن. آخه قربونتون برم اگه مردم تنها بذارن که دیگه سازمان انتقال خونی نیست. خب مردمی که حاضرن خون بدن، مردمی که حاضرن پلاکت بدن، به خدا حاضرن پلاسماشون هم بدن. وقتی میدونه نیاز مبرم اجتماعه، وقتی میبینه نیاز منه، وقتی میبینه فردا نیاز خودشه، این سیاست یه مقدار تغییر بده. واقعا به همون شکل مردمی
خیلی متشکرم آقای مهندس. آقای دکتر پورفتح‌الله، اگر ما بخوایم تا اینجای برنامه یک جمع‌بندی داشته باشیم و یک پکیج ایجاد بکنیم برای ارائه به مسئولین امری که الان مخاطب برنامه ما هستن که بتونن واقعا از یک جای به صورت جدی در واقع شروع بکنن به رفع این مشکلات و اینکه حالا البته خب الان اینقدر مشکلاتی که اینجا مطرح شد زیاد هست که من فکر می‌کنم فعلا تا رسیدن به مرحله خودکفایی ما راه بسیار درازی رو در پیش داریم، ولی اگر بخوایم به صورت کاربردی و اصولی از امروز شروع بکنیم به رفع این نقایص و اصلاح بدنه سازمان انتقال خون، به نظر شما از کجا باید شروع کنیم؟ این مهمترین موارد از دیدگاه شما به ترتیب اولویت چه مواردی هستن آقای دکتر؟
خب من فکر میکنم که به حال همون راهی که دنیا داره میره، همون راهی که دنیای علم داره میره. وقتی که سازمان بهداشت جهانی روز جهانی اهدا کنندگان خون، اهدای خون و اهدای پلاسما میدونه، کشور ما که پیش از 49 سال سابقه انتقال خون ملی داره، باید در زمینه اهدای پلاسمای داوطلبانه هم پیشگام باشه، بسترسازیش بکنه و یک بسترسازی پایدار رو تو این زمینه ایجاد بکنه.
بله.
طبیعتا باید ساختاری باشه که بر یک مبتنی بر یک بدنه علمی و بدنه کارشناسی باشه که با تغییر و اومدن این وزیر یا اون وزیر و اعمال سلایقی که داره صورت میگیره نتونه این کار کارشناسی رو دچار اختلال بکنه. نگاه کنین داروهای مشتق از پلاسما، میزان حجم واردات ما یه چیز حدود 250 میلیون دلار است. گردش مالی بسیار بالایی داره. شما نگاه کنین عدد 250 میلیون دلار رو بردارین، بگین که آقا اینا خیلی خوب کار میکنن، همه موارد رو رعایت میکنن، 20% بیشتر تو مراوداتشون ندارن دیگه، از این رو چیز انجام. ببینین چه گردش مالی داره. به خاطر همین هم هسته که اون ساختاره به راحتی میتونه به این ساختار ملیتون لطمه بزنه. کما اینکه در حالی که سیاست گذاری های مرتبط با پلاسما باید در انتقال خون باشه، میره در کجا؟ میره در سازمان دارو و غذا، جایی که نگاه داره که آقا کمبود دارو نداشته باشین، دارو رو تأمین بکنین و اصلا نگاه نمیکنه که این دارو رو با چه سورسی داری میاری، جایگاهی که لابی وارد کنندگان در اون شکل گرفته. به خاطر همین هم هست که سال 61 مجوز داده میشه که بایودارو تشکیل بشه تا پالایشگاه بزنه و توی مجوزش می نویسن که این مجوز منوط به صنعت پلاسما هست و 22 سال در زمینه صنعت پلاسما هیچ اقدامی نمی کنه و به راحتی میره این منوط بودن از مجوزها حذف میکنه و هیچ سازمان نظارتی هم نیست که بیاد بگه آقا این منوط بودنتون چی شد، پلاسماری که فرستادین، سودی که از اون چیز برین، چرا در زمینه صنعت پلاسما کاری نکردین، چرا در ایران پالایشگاه رو تأسیس نکردین. و متاسفانه نه تنها این کار صورت نمیگیره، ادبیات های جدیدی رو ما امروز میشنویم که کسانی که وارد پلاسما شدن میگن جمع‌آوری پلاسما صنعت پلاسماه. کی میگه جمع‌آوری پلاسما صنعت پلاسماه؟ جمع‌آوری پلاسما که صنعت پلاسما نیست. میان میگن که برای اینکه صنعت پلاسما حمایت بشه باید آزادسازی بشه در واقع و منوط نشه به آوردن در واقع داروهای مشتق از پلاسما. من حتی اعتقاد دارم با پلاسمایی که از ایران میره روی داروهای مشتق از پلاسمایی هم که میاد نظارت نمیشه و کل داروش به ایران در کشور بر نمیگرده. ما در اینجا باید یک کار در واقع مشترکی رو سازمان دارو غذا و سازمان انتقال خون با یک اتوریتی بالا، با یک اقتدار بالا در این زمینه انجام بدن. اولا بستر اهدای پلاسما رو نذارن پلاسمای حرفه‌ای بشه، نذارن در ازای پول باشه، بذارن اهدای پلاسما داوطلبانه بشه. اگر پالایشگر تو ایران شک گره، بله بخش خصوصی رو دستش رو ببوسین که در صنعت پلاسما سرمایه گذاری میکنه و کسی که در صنعت پلاسما در ایران سرمایه گذاری کرد و پالایشگاه ایجاد کرد دستش ببوسین، مثل آمریکا باش مجوز مرکز جمهوری پلاسما بدین اما اجازه تجارت پلاسما رو بهشون ندین. این بحث بسیار مهمه. علاوه بر این خب ساختار سازمان انتقال خون هم به خصوص در واقع شورای عالی سازمان انتقال خون نیاز به یک تحولی است. شورای عالی سازمان نباید با اومدن و رفتن وزرا تغییر بکنه، باید یک بدنه کارشناسی قوی توی شورای عالی در واقع ایجاد بشه که خطدهی و بسترسازی سازمان انتقال خون رو مبتنی بر مبانی علمی پیگیری کنه و پیش ببره.
خیلی از شما متشکرم و در 2 یا 3 دقیقه پایانی برنامه من میخواستم خواهش بکنم که صحبت‌های آقای مهندس خونانی رو بشنویم به عنوان رکورددار اهدای خون در ایران، که قطعا خب شما در این صنعت یکی از صاحب نظران هستید و یک حق آب و گلی به قول معروف دارید. آقای مهندس اگر توصیه‌ای رو لازم میدونید که قرار باشه که مد نظر مسئولین امر قرار بگیره و حتی با مردم عزیز کشورمون اگر صحبتی دارید، ما در 2 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود. خیلی متشکرم.
خب ممنونم. در این ثانیه های پایانی من 2 روز صحبت دارم، یه رو با مسئولین، یه رو با جوانای مملکتمون. یکی این که اگر ما بتونیم واقعا صنعت پلاسما رو در ایران جا بندازیم، مگه کار اشتباهیه؟ اگر این کار درسته، خب هرچی زودتر این کارو بکنیم. اگر این کار ضرر داره، خب نکنید، ولی اگر واقعا منفعت داره و اگه میشه واقعا بومی سازی کرد و اگر میشه از مشتقات پلاسما برای هر ایرانی، از ایرانی پلاسما بگیرید و به ایرانی بدی و اضافه شب خب بدید به جای دیگه و ارز آوری بشه، اگه ایراد داره نکنید، ولی اگر واقعا ایراد نداره این کار هرچه زودتر انجام بدین. من فکر میکنم اگر این موضوع امروز انجام بشه بهتره تا اینکه فردا انجام بشه. اما در پایان یه روی صحبت به همه جوانایی دارم که در آستانه دوران ورود به 18 سالگیشونه، ازشون خواهش میکنم به خاطر سلامت اجتماع، به خاطر بهداشت فردی، به خاطر بهداشت اجتماعی، به خاطر وجود خودشون، به خاطر هموطنانشون، به صف اهدا کنندگان مستمر مملکتمون بپیوندن.
بسیار از شما سپاسگزارم و چقدر امروز ما خوشوقت بودیم که در خدمت چنین مهمانان گرانقدری بودیم و به واقع صاحب نظران عرصه انتقال خون در ایران و برای خود بنده بسیار باعث افتخار بود. شنوندگان ارجمند، با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما عزیزان بودیم با موضوع تحلیل و بررسی مشکلات انتقال خون در ایران که با حضور ارزشمند آقای دکتر علی اکبر پورفتح‌الله، رئیس انجمن علمی انتقال خون ایران و مدیرعامل سابق سازمان انتقال خون ایران، و همینطور آقای مهندس علیرضا خونانی، کارشناس مسائل خون و رکورددار اهدای خون در ایران، و مهمان تلفنی برنامه که آقای دکتر فردین بلوچی بودند، معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران. برنامه فردا هم که با موضوع راهکارهای پیشگیری از جرم در مدارس با حضور صاحب نظران تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. و در پایان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و پخش این برنامه، همه شما گرامیان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
به نام خدا. سلام، روزتون بخیر همیهنان عزیز. امروز 9 مرداد ماه با شما هستیم با بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امروز هومن مرادی تهیه کننده یه بخش دوم برنامه های رادیو گفتگوست. صدا بردار فرزاد محمدی راند. من هم گوینده این نوبت سید محمد اطهری. طول موج شبکه رادیوی گفتگو اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. خب امروز هم برنامه گفتگوی اقتصادی رو آماده کرده این به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما مخاطبان عزیز و فرهیختگی شبکه رادیوی گفتگو میشه. مدت این برنامه 70 دقیقه هست با موضوع علل عدم تحقق سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد ملی، با حضور همکار عزیزم جناب آقای محمد حسین فردوسی. شما رو دعوت میکنم به شنیدن گفتگوی اقتصادی امروز و شما همچنان همراه هستید.